أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این بحث که آیا اجاره بر حیازت، استیجار بر حیازت صحیح هست و موجب حصول ملکیت مستأجر نسبت به ماخاذه الاجیر می شود یا نمی شه، بحث به اینجا منتهی شد که بله، سه نکته و سه مطلب در مقامی که باید با التفات به این سه مطلب جواب نسبت به این مسئله داده بشه. به این صورت شروع شده بود که یا ما حیازت را امر اعم از تسبیبی و مباشری میدانیم، اعتماد اول، یا اینکه نه، حیازت امری است که فقط مباشری هست، بر مباشر حیازت صادقه، عنوان حائز و عنوان محیط بر مباشر حیازت صادقه، بر سبب صادق نیست. اون قسمت اول که اعم باشه، نتیجه این قول و این مطلب با توجه به اینکه اجاره هم دو قسم هست بیان شده، هم رسیده بودیم به قسمت دوم که حیازت امر مباشری باشد که لا یستقو الا من الا من یقوم بهی، این استیلاء حیازت. و در اینجا هم گفتیم که یا اجاره از قبیل اجاره به نحو کلی هست، یا اجاره به اجیر خاصه، اجاره خاصه هست که اجاره به معنای تملیک منفعت حیازت یا جمیع المنافع در مدت خاص هست. در این قسمت بنابراین که حیازت اگر فرض کردیم که حیازت امر مباشری هست و وقوع اجاره هم بر عمل به نحو کلی هست، خب اینجا در مواردی که اجیر بخواهد مالی را حیازت بکند، به وسیله فعل اجیر ملکیت مستأجر محقق نمیشه. حالا این قسمت رو گفتیم، چرا؟ به جهت این که موجب ملکیت حیازته. در اینجا فرض اینه که منحازه فقط بر اجیر صادقه، بر مستأجر عنوان منحاز صادق نیست. و وقتی موجب ملکیت حیازت بود و لا یستوق الا علال اجیر، طبعا مستأجر وجهی برای ملکیت نداره. در این صورت به این کیفیت اگه حساب بشه، هیچ اثری بر اجاره مترتب نمیشه. طبعا اجاره بر نفس الحیازه به نحو عمل کلی صحیح نخواهد بود. بله، اجیر که حیازت کرده مال را و مالک شده، اما به قصد تملق او حتی بدون قصد مالک شده است ماخاذ را، بعد از ملکیت خودش میتواند این را در اختیار مستأجر قرار بده، به او هبه بکنه یا اعراض بکنه از اونی را که مالک شده، تحویل مستأجر بدهد، مستأجر تملک بکنه با حیازت خودش مال معرض و ام را. این به این وسیله ملکیت مستأجر پیدا میشه، ولی به نفس الحیازه ملکیت مستأجر پیدا نمیشه، وجهی نداره. ولی اگر در همین فرض که اجاره که حیازت فعل مباشری فقط لا یستقو علی السبب، اگر فرض کردیم اجاره به نحو اجاره الخاص تحقق پیدا کرده، یعنی منفعت حیازت را اجیر تملیک به مستأجر کرده، منفعتش را تملیک به مستأجر کرده، خب در اینجا با توجه به این که نما در ملکیت تابع اصل هست، این فعل اجیر که حیازت هست وقتی مملوک مستأجر شده به اجاره بر منفعت خاصه، نتایج این عمل، نتایج فعل او هم طبعا به ملک مستأجر خواهد شد. یعنی در فرد مباشری هم در اگر اجاره بر منفعت خاص واقع شده که اجاره خاص تعبیر می کنن، خب اینجا طبعا ملک مستأجر خواهد شد. چه اجیر در مقام فعل حیازت قصد کرده باشه یا قصد نکرده باشه، روی حساب
چه عملی به ملکیت مستأجر در باشه؟
خود عمل حیازت،
عمل حیازت در صورتی که تعلق داشته باشه،
عمل حیازت ملک مستأجر میشه ولو منتسب به او نیست. به انتصاب عرفی نمیگوین مستأجر حاضه او، ولی ملکیتش که هست که
در فرض مباشرته، اینجا هم
بعد
مباشر
سرو
میکنه هم
بر سواب سرو کرده. نه به سواب سرو نمیکنه. الان فرض اینه که عنوان حیازت، فقط اون کسی که زحمت کشیده اینا را جمع کرده به او میگوین حاضر، به او میگوین محیط. به مستأجر که سبب برای او شده نمیگوین محیط. الان در این تقدیر اگه اینجور باشه، در عین اینکه مستأجر محیط نیست، حیازت نکرده، ولی در این حال ملکیت نسبت به ما حاضح الاجیر پیدا میکنه. چرا؟
حیازت او مالک میشه؟
مالک حیازت میشه، نه اینکه حیازت به او انتصاب داره، ما انتصاب عرفی نداره، برخلاف شق اول که حیازت امریست اعم از مباشری و تصویبی. بنابر احتمال دوم حیازت امریست مثل اکل، مثل شرب، مثل اکل و شرب فقط بر مباشر صادقه. ولی در عین این که فقط بر مباشر صادقه، منحازه فقط این اجیر هست، ولی در عین حال با حیازت این اجیر مستأجر مالک میشه.
چون به ذمه من حرف بزنم،
فرض این که در
در مند خدا بالاخره با اجاره مالک شده است، یک کلیه حیازتی رو این مند خدا آقای عجیب هم که داره برای خودش حیازت میکنه، یکی از افراد این کلیه داره محقق میکنه، اجاره داره.
ولی در اینجا اگه به عنوان به عنوان او انجام ندهد، به عنوان به چه عنوان انجام میده؟
در کلی فزمه بله، با منو انجام نمیده.
اگه به عنوان او انجام ندهد که فعل او نمیشه، به عنوان او اگه به عنوان، چون فرض این که عنوان مباشری هست، حتی اگر این فعل را که حیازته به قصد انهو مستأجرم باشه، با قصد او که انتصاب پیدا نمیشه. که فرض اینه که عنوان مباشری چه مباشر در حال انجام عمل قصد غیر را بکنه چه قصد غیر را نکنه، فعل به غیر انتصاب داده نمیشه. روی حساب ملکیت مستأجر باید وجه بخواد دیگه، به چه ملاک؟
اجاره مالک حیازت شما شد، شما
عمل کلی دیگه. اینکه این عمل کل، اینی که در خارج انجام شد، مصداق اون کلیه از کجا؟
من مصداق کلیه دیگه
تو از به چه جهت مصداق اون کلیه؟
با اجاره بنده مستأجر مالک کلی حیازت شدم، شما برای خود
ملکیت نسبت به کلی موجب ملکیت نسبت به تمام مصادیق شد. اینو که فرض اینجوری نیست دیگه، نه دیگه، این تصویر احتیاج به قصد داره، به صورت قهری اتفاق نمیفته. روی حساب این اگه بر عمل کلی حیازت مال اجیر شده، بر خیاطت کلی اجیر شده، بر کلی خیاطت اجیر شده، الان اگه خارجن خیاطت را برای صوب زید انجام نده، برای شخص آخر انجام بده، این مصداق از خیاطت دیگه مملوک اون مستأجر نیست، چون مملوک مستأجر کلی بود. تطبیق این کلی در باب دین، در جایی را که انسان در ذمه دیگری به عمل کلی را طلبکار هست و او مدیونه، تطبیق کلی بر مساق، بر مساق خاص از مصادیق احتیاج به قصد اون مدیون داره. اینجور نیست که به صورت قهری هر چیزی که تحقق پیدا کرد مصداق او کلی باشه. این عمل کلی قیادت را بر او لازم بود که انجام بده. الان اگر عمل را به قصد غیر انجام میده، این را حیازت خود او حیازت کرده، حیازت هم ذاتاً به خودش منتسبه و اصلا قصدش این بود که با این حیازت خودش مالک بشه. خب این عمل حیازتی که در خارج اتفاق افتاد از عجیل با این قصد اینجوری، این دیگه نمیتونه مصداق کلی حیازتی باشه که عجیل مدیون به مستعجل بود و مستعجل مالک او بود. در تطبیق کلی در موارد دل، این تطبیق بر مصادیق به صورت قهری نیست، بلکه احتیاج به قصد و احتیاج به غیب داره. بدون غیب که تطبیق نمیشه. برخلاف اونجایی را که به نحو اجاره خاص مالک شده باشه، اونجا این منفعت خاصه یا جمیع المنافع در این روز وقتی که مملوک مستأجر بود، این چون به صورت خاص مملوک او بود، به هر نحوی که در خارج محقق بشه مصداق برای اون مملوکه، چون غیری یعنی به صورت کلی نبود، منفعت خاصه، این منفعت منتقل شده به مستأجر. این فرق بین این دو تا صورت
است. فرق کلی اگر که اجیر مستأجر بکنه یعنی ملک مستأجر میشه.
کجا اجیر؟
فرق کلی اجیر قصد مستأجر بکنه. به این عمل خاصه قصد مستأجر بکنه. به نیت مستأجر انجام بده که ملک مستأجر
بکنه. حالا نه میگم این جایی را اینطور نیست که خود به خود مصداق ملک مستأجر قرار بگیره. خود به خود نیست، به صورت قهری نیست، ولی آیا میتواند ملک او قرار بگیره یا نه؟ اگه ما گفتیم که عنوان قهری هست، احتیاج به قصد نداره دیگه، قصد اثر نداره، روی این حساب این به مستأجر انتصاب داده نمیشود چه قصد بکنه چه قصد نکنه. ولی اگه گفتیم که نه امر قصدی هست، خب دیگه اگه امر قصدی هست، این که دین او را بخواهد ادا بکنه، اینجا جای این حرف هست. ولی اینطور نیست که اونی که مورد نظره اون قسمت قبلشه که بدون قصد بخواهد به صورت قهری و طبیعی ملک مستأجر محقق بشه، این نتیجه را نمیشه گرفت. در این فرض نمیشود این نتیجه را گرفت. اگر اجاره خاصه باشه، این نتیجه بر او مترتب هست. اجاره بر عمل کلی، این نتیجه بر او مترتب نیست. اونی که مورد نظر نیست.
مثال اینجوری در مثل بارچه میده به خیار، دقیقا اون خیار وقتی این بارچه رو میدوزه، این دیگه اجاره خاصه، یعنی به خصوص داره کار. یه وقتی میشه میگه خودت یه پارچه از پارچه‌هایی که داری برای من یه لباس بده.
نه این مال اینه که اونی که مورد بحث اینه که مثلا عجیر که میشه، خیاط که عجیر میشه، یا منفعت خیاطتش را یا تمام منافعش را در روز شنبه تملیک به مستأجر میکنه، یا اینکه نه عمل کلی خیاطت را تملیک به مستأجر کرد. عمل کلی خیاطت را اگه تملیک به مستأجر کرد، عمل کلی را اگه تملیک به مستأجر کرد، در مقام اداء در خارج به جای اینکه لباس زید را بدوزد، اومده لباس عمل را دوخته، اینجا اونی که در خارج محقق شده خیاطت صوب امر، این خیاطت صوب امر به عنوان یک عمل ملک مستأجر نبوده، ملک مستأجر خیاطت کلی بوده، این خیاطت ملک مستأجر نبوده. چون ملک مستأجر نبوده، طبعا مستأجر نمیتواند بگوید که اینجا این خیاطتی که بد نسبت به صوب امر داری، اجرتی که امر به تو میده یا اجرت المثل این خیاطت را باید به من شما بدی. برخلاف جایی که اجاره بر خیاطت به عنوان منفعت خاصه واقع شده باشه، منفعت خیاطتش را اگر در روز خاصی به مستأجر تملیک کرده باشه، به جای اینکه بیاد ثوب خود مستأجر را بدوزه، ثوب عمرو را دوخته، اینجا جای این حرف هست که این عمل مملوک خودش را، عمل مملوک خودش را، عمل مملوک مستأجر را که قبلا مملوک خودش بود، عمل مملوک مستأجر را به کار گرفته است در جای دیگه‌ای که سبب پیدا شدن هیئت دوخته شدن در پارچه متعلق امر میشه. خب این عمل اگر ملک غیر بود، این نتیجه‌ای که داره که پیدا شدن اون هیئت هست، نتیجه تابع این تابع اصل العمل هست. دون حساب اگر قیمتی داشته باشه اون هیئت، قیمت داشته باشد مستقلا یا موجب اضافه شدن قیمت بشه، اون اضافه شدن قیمت یا خود قیمت خود هیئت، بنابر اختلافی که بعداً هم بهش اشاره میشه که آیا هیئت ملکیت مستقل قبول میکنه یا نه، یا فقط موجب زیادی شدن در قیمت میشه، اگر قیمتی داشته باشه اون مستأجر اول که خیاط منفعت خیاطت خیاط را مالک شده بود، اون مابعضای او را، اجرت او را مستحق میشه، اون هیئت حاصل از عمل خیاطت را مستحق میشه، ولی در اجاره بر عمل کلی نه. تطبیق در مثال خیاطت بگیر،
مگه اسناد تکوینی نبود
کجا؟
یعنی در بند مباشر بعد از عناوین
اون احتمال اول بود،
در اسناد تکوینن مباشرتن انجام بده،
در احتمال دوم بعد در تقریر دوم فرض اینه که حیازت لا یستق الا بر کسی که زحمت کشیده با دستاش اینا حیازت کرده، بر سبب صادق نیست.
فرض می‌کنیم حیازت رو فرض
می‌گیریم که امر مباشری هست، یعنی خودش از باید تکمیناً
بیاد عمل حیازت انجام بده، چجوری با اجاره خاصه عمل عجیل از طرف اون تکمیناً منصوب میشه؟
اصلا
دیگه
نمیشه دیگه، اجاره
خاصه
فهمید
مشکل نداره دیگه.
نه اجاره خاصه تصحیح نمیشه دیگه، گفتیم تصحیح نمیشه، اجاره به نحو کلی.
بله
اجاره کلی گفتیم تصحیح نمیشه، ولی اجاره خاصه تصحیح میشه. بله چرا؟ بله انتصاب داده نمیشه، ولی مالک او شده. ما نمیخوایم برای ملکیت لازم نیست که انتصاب عرفی به مستأجر داده بشه، همین مقدار که ملک او حساب بشه، ولو فعل اجیره، فعل مستأجر نیست، لا ینتصب الی المستأجر به عنوان فعل، ولی فعل اجیر بما انه فعل اجیر مملوک مستأجر میتواند باشه دیگه، قابل ملکیت اعتباری مستأجر میتواند به او تعلق بگیره، مشکل نداره.
ملکیت دست دوم اینجا، یعنی در واقع اول با حیازت اون اجیر چی شده بعد ما، و اینکه این منفعتش ملک اشراف البته مستأجر بوده، مستأجر مالک شده.
نه که یعنی اینجور نیست که ابتدا ما اجیر مالک بشه بعد ینتقل و الالمستأجر، نه همین کار اجیر خارجن، حیازت اجیر خارجن سبب پیدا شدن ملکیت می شود برای مستأجر ابتداعا، نه اینکه اول برای خودش مالک ملکیت پیدا بشه دوباره بخواد منتقل بشه. حالا این پس در تصحیح اجاره بر اساس قواعد عامه، در تصحیح اجاره بر حیازت بر اساس قواعد عامه با التفات و در نظر گرفتن این سه مطلب، در بعضی از فروع اجاره صحیح میشه و مالک و مستأجر مالک این ماهذا العجیب میشود، ولی در بعضی از فروع اجاره صحیح نمیشه به طوری که مستأجر مالک ما حاضر بشه. البته در این قسمت اجاره بر حیازت غیر از استدلال به قواعد عامه و مقتضای قواعد عامه، علاوه بر اون به دلیل خاص در مورد استیجار هم استدلال کردن، و اون اینه که به حسب سیره عقلائیه از قبل این امر رایج و دارج بوده که در مقام حیازت افراد را دو نبود که افراد خودشون مستقیما و مباشرتا حیازت بکنند، بلکه برای انجام برای حیازت اشیا اجیر هم می گرفتن. این مورد سیره عقلائیه هست و شارع هم نسبت به این ردی نکرده. البته حدود سیره چه مقدار هست، آیا فیره بر استیجار به حصول ملکیت برای مستأجر هست مطلقا، چه اجیر قصد تملک مستأجر قصد وفا به اجاره را کرده باشه یا قصد وفا به اجاره را چه قصد کرده باشه چه قصد نکرده باشه، مطلقا سیره هست یا سیره اختصاص دارد به جایی که قصد تملک مستأجر را کرده، این قسمت جای بحث داره. ولی اصل سیره ادعای این که بحث به سیره ثابت هست استیجار در حیازات جای اشکال نیست، ولو مرحوم های سعد در اقتصاد و نا در استدلال به این وجه اشکال فرموده که ولو ما بحث به از زمان فعلی میبینیم که سیره بر اینه که در استیجار در باب حیازت استیجار بر حیازت محققه، ولی این که این سیره باشه که سابقه دار هست معاصر با زمان معصوم هم معاصر با زمان معصوم هست، این رو ما اعراض نکردیم. احتمال این که این سیره مستحدث باشه و سابقه دار نباشه، این احتمال وجود داره. بر اساس این احتمال فرمودن که ما استدلال به سیره رو اینجا قبول نداریم، ولی این اشکال در اقتصاد و نام مطرح شده، ولی این قابل جواب، یعنی جوابش اینه که در جواب مناسب با این اشکال در باب سیره اینا به همینه که نه، ما اونچه که از سیره میابیم الان اینطور نیست که در حالت فعلی فقط سیره وجود داشته باشه، در ازمن سابقه هم اینجور بوده دیگه. سیره ای که یعنی اینه که الان میگیم این کار رو انجام میدن در باب مباهات قبلا مثلا حالت خاصی بوده یا این همین حالت بوده، یعنی این اون قبلا در مقام احیا، احتمال این از قبلا در مقام احیا اونایی که مثلا وضع خوبی داشتن متمکن بودن اینا، اونا هم خودشون عملا این کار رو میکردن برای تملک اشیا، برای تملک اشیا این کار رو انجام میدادن، یا اینکه نه و به همون صورتی که یعنی به خودشون زحمت نمیدادن، حالا که زحمت نمیدادن فقط به عبدشون مثلا عبد داشتن از راه عبد، یا اینکه نه به استیجار هم هست مثل بقیه مواردی که در جایی که ما کسی بخواد ادعای سیره اغلایی بکنه وجود سیره رو بکنه، شرایط مختلف در ظروف مختلف را در زمانهای مختلف در نظر میگیره، وقتی وجدانن فرقی بین این حالات مختلف و شروط مختلف پیدا نشده کشف میشه وجود سیره، در حقیقت استناد به وجدان برای احراز سیره اینه که در ما شرایط مختلف در ازمنه مختلف را در نظر بگیریم، اگه فرق بین اینها دیدیم یا احتمال فرق وجود داشت، خب بله ما سیره یا عام و اغلایی از سابق را نمیتونیم ادعا کنیم، ولی اگر با فحص و تدبر دیدیم که نه هیچ فرق نیست، معلوم میشه که این سیره به عنوان امر مرتکز در اذهان از من قدیم الایام بوده، یعنی یه امری است که بهش هم عمل میکنن، حالا در بعضی از موارد خود عمل در خارج بله تجسد پیدا کرده، ارتکاز در قالب عمل تجسد پیدا کرده، بعضی از مواردش هم فقط در حد ارتکازه ولی به حسب عمل تجسد پیدا نکرده، این قسمت اگر عملا نمود پیدا نکرده فقط در حد ارتکاز باشه، آیا در اینم حجت هست یا حجت نیست، این دیگه مورد اختلاف من حیث المبنا هست، مثل مرحوم آقای سب جزء کسانی است که این رو هم کافی برای حجیت میدونه، سیره‌ای که قبلا در مقام عمل تجسد پیدا نکرده ولی ارتکازی که الان در میان و عقلا هست، این ارتکاز سابقه دار بود، همون ارتکازی که لو تحقق شرایط عمل به مقام عمل میرسید، همون را عدم و رد نسبت به او هم موجب حجیت میدونن. حالا بله
دلیل بر صحت اصل اجاره، اما دی ارزش تعمیم صحت اگه باز از این میشه ملکیت و نسبت
دیگه. نه دیگه بالاخره در مورد حیازت سیره بوده دیگه فعل جمله. پس ما به صورت فعل جمله میخوای بگیم که آیا اجاره بر حیازت به طوری که مستأجر مالک بشود آیا صحیحه که نتیجه حیازت هم ملکیت مستأجر باشه یا نه؟ ما اینا با علل قاعده بحث میکردیم که حیازت آیا از عناوینی هست که فقط بر مباشر صادقه یا هم بر مباشر هم بر سبب صادقه. اینا بحثای علل قاعده بود. با بر اساس مقتضای قواعد عامه اگر ما بخواهیم بحث را حل بکنیم، جواب مسئله را پیدا کنیم، باید این نکات در نظر گرفته بشه. ولی اگر بخواهیم استدلال به سیره بکنیم، همین مقدار که به حسب سیره میابیم که اجیر میکردن برای حیازت به صورت فعل جمله کافی است که اثبات بکنه که در موارد اجاره بر حیازت مستأجر مالک میشه. اما اگر در سعازیق او شک داشته باشیم، احتمال بدیم اختصاص داره به جایی که اجیر در مقام عمل قصد تملک را کرده برای مستأجر، نه جایی که قصد خودش را کرده، احتمال این را بدیم، میشه مثل بقیه مواردی که در سیره یه متیقنی داریم یه مشکوکی داریم. در متیقن میتونیم حکم بکنیم، در زائد بر متیقن نمیتونیم. خب تا اینجا این بحث در استیجار و صحت استیجار بله بحث در او تمام شده. با توجه به نکاتی که در این قسمت بحث استیجار صحت استیجار برای حیازت گفته شده، این که آیا حیازت وکالت بردار هست یا وکالت بردار نیست، آیا با جعاله حیازت قابل تصحیح هست یا قابل تصحیح نیست، جعاله بردار هست یا جعاله بردار نیست، و همینطور تورو بردار هست یا تورو بردار نیست، حکم این قسمت هم روشن میشه. خب باز به این بیان که وقتی ما حیازت را بر اساس مباحث سابقه امر قصدی دانستیم که احتیاج به قصد داره و امر قهری و عنوان ذاتی محض نیز احتیاج به قصد داره، وقتی امر قصدی شد دیگه طبعاً داخل در امور اعتباریه میشه که از سنخ معاملات هست یا ملحق به معاملات. همونطور که در کلام مرحومای خویی اومده، امور اعتباریه بعضیشون از سنخ معاملاته، بعضی از سنخ ملحق به معاملات، مثل قبض. قبض و اقباض فرموده درسته امر از سنخ معامله نیست، ولی ملحق به معاملاته. قبض و اقباض از امور اعتباریه هست که در مورد امور اعتباریه وکالت معنا دارد. وکالت معنا داره. با توجه به نکته‌ای که قبلا گفته شده که حیازت هم امر قصدی هست، طبعا حال الحیازه حال قبض و اقباض میشه. وقتی حال او حال قبض و اقباض بود، اقباض قبض و اقباض که وکالت برداره، اینم طبعا وکالت بردار میشه. با توجه به این مطلب معلوم میشه که اون چه که در کلام مرحومای خویی اومده که در این بحث وکالت برداشتن حیازت فرموده حیازت امر واقعی قهری تکوینی هست، عبارت از استیلای خارجی، از سنخ امور اعتباریه خارجه. وکالت مال امور اعتباریه هست که از معاملات باشه یا قبض و اقباض ملحق به معاملات. پس در مورد حیازت وکالت معنا نداره. با توجه به اون مطلب این فرمایش مرحوم آقای خویی مورد اشکال میشه دیگه. وقتی حیازت امری شد که در او قصد فعل جمله مدخلیت داره، حالش حال قبض میشه. در قبض چطور شما قبول کردید که وکالت پذیر هست، با وکالت قابل تحققه، در حیازت هم باید همین را بفرمایید که قابل تحقق. نمیشه جدا بکنید حیازت را از قصد. پس از جهت جریان وکالت مشکل حل میشه به خاطر اینکه حیازت امر قصدی است. اما این که تبرع بردار هست، با تبرع اون اثر مطلوب از حیازت که ملکیت شب باشه حاصل میشه یا نه؟ آیا با حیازت تبرعی متبرع له مالک میشود یا مالک نمیشه؟ مقصود از جریان تبرع در حیازت اینه. اگر کسی تبرعا به قصد دیگری اومده حیازت کرده، آیا با این فعل حیازت او متبرع له زید برای امر تبرعا این کار را انجام داده، آیا ملکیت الامر حاصل میشه یا حاصل نمیشه؟ جواب در این قسمت اینه که ولو امر اعتباری هست حیازت، ولی در امور اعتباریه ترتب اثر بر این امر اعتباری فرع انتصاب، فرع تحقق انتصابه. در جایی که این امر اعتباری تحقق پیدا کنه و اون متبرع له منتفع من، اون شخصی که منتفع میشه، نه در قالب امر، نه در قالب اذن، نه در قالب عقد هیچ اعلام نظر نسبت به این مورد عمل نکرده باشه، اسناد به او داده نمیشه. چون اسناد به او داده نمیشه، طبعا اثر بر او مترتب نمیشه. اگر مثلا زید مالی داره، ام بیاید تبرعا از طرف زید مال او را به شخص دیگه بفروشه، در ایجاد بی که امر اعتباری هست تبرعا این را انجام بده. تبرع در این مورد یعنی انجام دادن عمل از طرف دیگری بدون اطلاع او، بدون اذن و اطلاع او اثر برش مترتب نمیشه. و حیازت بنابر این که ملحق به امر اعتباری هست، شأن او شأن بقیه امور اعتباری است. همونطور که در بیع فضولی، در بحث بیع فضولی گفته شده که مجرد رضایت مالک کافی برای صحت معامله نیست، اونی که معامله را صحیح میکنه اسناد این معامله به مالکه. اگر اذن میداد با اذنش اسناد درست میشد، انتصاب به او پیدا میشد، فعل او حساب میشد. ولی اگه اذن پیدا اذن نده، اعلام نظر نکرده باشه ولو در حد اذن، انتصاب به او پیدا نمیکنه. حالا اجازه این پس تبرع به این معنا که تبرع جریان داشته باشه، به این معنا که به مجرد تبرع زید به نفع امر، این حیازتی که انجام شده، این مال حیازت شده به ملک متبرع له در بیاد، نه این وجهی نداره. بله بعد از این که شخص متبرع حیازت کرده مالک شده، حالا یا با قصد یا بدون قصد، حالا اجازه هم یا مالک شده این عمل را، بعد از ملکیت این را هبه بکنه به اون شخص دیگر، خب اون اب نداره، مال مملوک خودش را هبه میکنه به شخص دیگر، میشه ملکیت دست دوم، سبب ثانی برای ملکیت. نه اینکه، یا اینکه نه، مالی را که مالک شده با حیازت، متبرع مالی را که مالک شده با حیازت، از این مال را در اختیار دیگری قرار بدهد، به این معنا که اعراض بکنه، از این مملوک خودش اعراض بکنه، این را در اختیار دیگری قرار بده. خب اون دیگری مالک می شود بالحیازه نسبت به مال معرض و عن، به خاطر اون حیازت خودش، نه حیازت اول. تبر حیازتی که از به عنوان تبرع تحقق پیدا کرد، او تأثیری در حصول ملکیت نداره.
نه اینکه مالشو به دیگری هبه کنه، نه، نفس عمل حیازت رو، همونطور که شما در اجاره فرمودید طرف با اجاره مالک عمل حیازت اون میشه، مالک این منفعت این عمل میشه، اونو من بدون اجاره خود این عمل نفس حیازت رو تبرع به شما هبه میکنه.
شب بدون اطلاع و بدون اذن این کار رو انجام بده، یعنی بدون اینکه او خبر داشته باشه، این چه دلیل بر صحت این تملیک داره؟ یعنی به عنوان یک قرارداد، به عنوان یک قرارداد با قصد خودش اعتبار بکنه که این عمل حیازت را، خود عمل نه مال ما، او این عمل حیازت تملیک به غیر بشه. چه دلیلی برای صحت این تملیک داره؟
مشکلی داره من
اونطور
که کالا
نمیتونم
به دیگری
بکنم
الان منفعت
این چیه؟ از سنخ عقده، از سنخ ایغای چیه؟ دلیل بر شهده او چیه؟ هبه هست، بیعه چیه؟ میگم هبه اونی که مورد هبه هست، هبه در مورد اعیان هست. دلیل هبه اطلاق نداره که این نسبت به عمل را هم شامل بشه. به قرارداد و تعهدی هم نیست، چون طرف دیگه اصلا خبر نداره که عقد به معنای التزام از دو طرف وجود داشته باشه تا به وفق العقود بتونه استدلال بکنید. این که بدون این که من طرف را مطلع بر این جهت بکنم، در پیش خودم به صورت یک طرفه عمل را، خود عمل را تملیک به مستأجر بکنم، این بله دلیل بر صحت نداره. و اگر هم دلیل بر صحت داشته باشه، این با موضوع بحث و مورد بحث سازگاری نداره، خروج از مورد بحثه. مورد بحث اینه که شخص با حیازت تبرعی، با همین تبرع به حیازت موجب ملکیت برای مستأجر بشه. کلام در اینه، جریان تبرع در حیازت اینه که حیازتی که به نفع غیر، به برای زیدی که متبرع انجام بشه، با خود این عمل حیازت ملکیت متبرع حاصل بشه. این ملکیت متبرع چیزی دیگه، تملیک دیگه فرض نشده. اگر تملیک فرض بشه، اون تملیک رو شما با ادله تصحیح بکنید، اون تملیک را، اون یه حرف دیگه ایه. ولی اگر تملیک محقق نشه، خود حیازت تبرعی باشه، این موجب ملکیت نمیشه. مورد بحث اینه. خب این مال حیازت. اما جعاله و امر به عمل، آیا اینها هم در مورد حیازت معنا داره، قابل جریان هست یا قابل جریان نیست؟ خب حیازت را اگر ما به صورت عملی حساب کردیم که احتیاج به قصد داره، همونطور که در مورد اجاره میتواند شخص دیگری را اجیر بکنه برای ایجاد این عمل، نسبت به در مورد جعالم به همین صورت میتونه این کار را انجام بده. میگه اگه این عمل را انجام دادی، اگر عمل حیازت را برای من انجام دادی، به قصد من انجام دادی، این مقدار به عنوان اجرت برای تو قرار میدم. در بله جعاله بر عمل به نحو کل، بر حیازت به عنوان جعاله بر عمل به صورت کلی مانعی نداره. اما جعاله بر عمل به نحوی که تملیک منفعت خاصه باشه، آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ مرحوم آقای خویی در تصویر جریان جعاله در حیازت از همون ابتدا این شق را فرموده که اصلا این در جعاله ما میتوانیم تصحیح بکنیم جعاله را به همون کیفیتی که در اجاره تصحیح کردیم. در اجاره از راه ملکیت العمل تستلزم ملکیت نسبت به نتیجه رو چجور تصحیح کردیم، و در جعاله هم به همین صورت تصحیح میکنیم. فرق جعاله با اجاره در اینه که ملکیت منفعت در ملکیت العمل در اجاره به نفس العقد حاصل میشه، ولی در جعاله ملکیت عمل با تحقق عمل خارجن حاصل میشه. قبل از این که عامل کاری انجام بده، عمل او ملک جائر نشده، ولی اون وقتی که اقدام به کار کرد ملک او میشه. ایشون فرموده ما جعاله را در حیازت تصحیح میکنیم به همون کیفیتی که در اجاره تصحیح کردیم اجاره بر حیازت را. آیا این فرمایش تمامه؟ یعنی تصحیح جعاله از راه ملکیت منفعت قابل التزامه، یا اینکه نه، تصحیح جعاله در حیازت فقط از راه همون از راه جعاله بر عمل کلی قابل التزام؟